اعراض پس پشت کردنه. مثال، شما یه چیز آوردین، اینو خودم ساختم، من رومو بر نمیگردونم، چیکار میکنم؟ پشت میکنم، یعنی دقیقاً پشت تمام میکنم به شما و این چیزی که شما مثلا درست کردی و یه مثلا اختراعی حساب میشه. پس شدت اعراض از تولیه بالاتره و بیشتره. سه، بعضی وقتا بدتر، من چیکار میکنم؟ نبض میکنم، یعنی افکندن. یه وقت توجه نمیکنم، رو برمیگردونم. یه وقت یه وقت میگیرم پرتابش مون. بعد خدا میگه ببینید چه چیز قشنگی اختراع کردم، اینو میگیرم پرت میکنم، یعنی اصلا دیگه میندازم یه جایی که چشم بهش نیفته. این از دوتای قبلی هم بدتره. یعنی یه وقت هست انسان صورتشو برمیگردونه، یه وقت کل بدن رو برمیگردونه، یه وقت اون چیزو میگیره پرت میکنه. این افکندنه که خب گاهی پشت سره، بعضی وقتا زیر پایه، بعضی وقتا پشت گوشه، همه اینا درجات داره دیگه. آره آره، پشت گوش بندازیم، زیر پا بندازیم، پشت سر بندازیم، همه اینا میشه این نبض و افکندن. اینا کدومشو انداختن؟ اینا بدترینشو. خود زهر یعنی چی؟ بریم این نکته سوم. زهر یعنی چی؟ زهر یعنی پشت. زهر یعنی پشت. وقتی میگیم وراء زهر یعنی چی؟
پشت
یعنی چی؟ همین. وقتی میگه اینا وراء از ظهورم انداختن، بلکه پشت نگیم، بگیم پس پشت انداختن. خب یعنی یه پشت داریم، یه پسی داریم بعد از اون. اینا انداختن پس پشت، یعنی تحقیر رو به حد اکثر رسوندن و بدترین نوع بی احترامی که میشد کرد و انجام دادن. اینها نبذ وراء از ظهورهم، پس پشتشون انداختن، بدترین بی احترامی که میشد کرد و کرد. خب آیه 101 تمام. آیه شریفه 102 و 103 رو وارد بشیم که خب حالا صوتش رو شنیدید و دو آیه رو با هم باید مرور بکنیم. کلاس سرد نی؟ پنجره بسته است؟ این درم میبندید حداقل نفس میکشیم گرم بشه. اگه نفس بکشیم با نفس ها کرونا منتقل بشه، بهتره که از سرما یخ بزنیم. کاپشن رو بندازم. کاپشن هم سرمه ای آنی، کاپشن مشکی نیست، پس از آوینه نمید. بله؟ این مشکیه؟ سرمه ایه این. الان اینجا بحثی در گرفته، کاپشن من چرنگی، من که رفتم تصویر رو برکنید. این سرمه ایه، یه سرمه ایه که بهش میگن سرمه ای جوهری. سرمه ای جوهری داریم؟ خب اینو میگم دیگه. این من یادم اینو که خریدم میگفتن سرمه ای چی چیه، حالا من که رنگا رو حالی نمیشه، آقایون معمولا رنگا سفید و سیاه دیگه، یعنی روش مشکی اینا اشکال نداره، مثل باطنمونه همه شکی شده. عرض کنم که آیه شریفه 102 103 اول تناسبش رو بگیم، بعد بگه اعجابی در این آیه پرزیم که در قرآن کریم بی‌نظیره و خیلی چیز عجیب و غریبی است. اول تناسب آیه، طبق معمول ببینیم که آیه نسبتش با قبل چیه، یعنی تو این فضای آیات این آیه کجا قرار میگیره. آیات قبل داشت به رفتارهای زشت بنی اسرائیل و یهود بنی اسرائیل در برخورد با پیامبر نازنین اسلام اشاره میکرد و میگفتش که چه کردن و چه بلاهایی سر پیامبر آوردن. میدونستن، انکار کردن، ویژگی ها رو دیدن، خودشون رو به نفهمی زدن، سوال کردن، جواب گرفتن، بازی در آوردند و تهمت زدن به وجود نوران پیامبر عزیزمون و هر کاری که بلد بودن، یعنی کاری نبود که در دشمنی و تضعیف پیامبر از دست اینا بر بیاد انجام ندن، هر کاری بلد بودن انجام دادن، هر کاری. خب این آیه میره سراغ یه وصف دیگری از اوصاف اینها. الحمدلله دیگه صفتی نمونده که در عالم باشد و این قوم بهش دچار نباشه. ویژگی بعد اینها و زشتی بعد اینها مخالفتی بود که با پیامبر کردن و در نهایت متوسل به سحر شدن. آدم توی کل با یکی که میفته گای اوقات یک کارایی میکنه که اگر قبل بهش میگفتن تو میخوای مثلا دو روز دیگه، دو ماه دیگه، دو سال دیگه همچی کاری بکنی، میگفت من نادان هستم ولی دیگه احمق نیستم همچی کاری بکنم، ولی میکنه تو مقام کل، تو کل میفته اینجوری میکنه. ببین من اگر که الان این کیویو تو با پوست بخوری دو سال باید قهر میکنم. اون میگه حرف بی خود نزن، تو نمیتونی دو روز منو نبینی. میگه حالا گفتم دیگه، برمیداره کیویو با پوست میخوره. اینم میگه دو سال باید قهر. میره دو دقیقه و احساس کنه چه حماقتی، آقا خیلی هم مثلا به اون فرد وابسته است، ولی دو سال قهر میکنه. بعد تو دو سال هی اون میزنه بابا یه شوخی کردیم ولش کن فلان، این ول نمیکنه. میگه ول کن دیگه، یعنی چی فلان؟ یه کاری میکنی دوستیمون الالعبد قد بشه. میگه اگه میخوای الالعبد قد شه، بعد الالعبد قد میکنه. آقا یه ترمزی هم در نظر بگیر، یه جایی متوقف کن قضیه رو. سارو کل میفته. یه بنده خدایی تعریف میکرد ما سال 88 و بعضی تو انتخابات تفاوت نظر داشتیم، اونم گفتن تقلب شده، هرچی دلیل آیه آوردیم قبول نکردن. خیلی خب حالا دیگه اختلاف داریم ولش کنیم. و یه سال بعد دیدمشون، سری حرفی باز شد، یکیشون گفت حالا از زینب سلام الله علیها انقدی که میگن هم تو کربلا اذیت نشده. بله چیو به چی چسبوندی؟ افتاده رو کل دیگه، افتاده رو کل. و همینجوری داره. من توصیه میکنم یه وقتایی وسط یه دعوا یه باری بیاید بیرون، نه بگید نه بشنوید هیچ، صبر کنید بزنید 5 دقیقه بگذره، چون یه مرتبه ممکنه تصمیمی بگیرید که بالاخره آدم یه جاهایی ممکنه توی فشاری قرار بگیره، واکنش نشون بده، بعد اون واکنش رو نمیشه جمع کرد. ولش کن، دیر که نمیشه. همیشه حواستون باشه تیر آخر و اول شلیک نکنید. آقا شما یه تیر داری، وقت 2 ساعت وقت داری شلیک بکنیم. آدم عاقل که اینو شلیک میکنه 1 ساعت و 59 دقیقه و 59 ثانیه که گذشت تا تمام شرایط قبلی رو. حالا وقت کار خیر، در کار خیر خب باید تجیل کرد، اما که اینی صبر کن شرایط رو بسنج. یه جلسه رفتی اول حرف نزن، مالا اومدن پیش کدن شما رو نمیشنسن، بابا جون حرف نزن، بذار بقیه صحبت بکنن، سطح بقیه، نگاه بقیه، اینا رو ببین بسنج، آخر حرف بزن. چی میشه؟ تو اگه حرف رو گفتن داشته باشی که حرفات نمیسوزه که، فوقش حرفای تو رو بقیه گفتن. بگو من میخواستم مطلبی بگم، بزرگوار فرمودن. بنی اسرائیل افتادن تو کل. اول میگودن پیامبر میاد اینه 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 اینه، پیامبر اومد دقیقا همونا بود و کاملا تطبیق میکرد، اما اونا یه چیزای دیگه ای تو ذهنشون بود. بعد پیغمبر رو انکار میکردن، برای انکار پیغمبر چیکار کردن؟ هی بازی در آوردن، بازی در آوردن، هی گفتن این نیست، این سوال اون نبود، این شکلی نیست. دیدن نمیتونن، هر کاری میکنن پیغمبر غالب میشه. برای که کم نیارن متوسل به سحر شدن که تو این دعوا پیروز شن. آخه آدم چقدر میتونه نفهم بشه؟ مگه حد داره؟ هاشو دلت بخواد. برای که جلو پیغمبر کم نیارن و بگن چون ما اولش گفتیم نمیپذیری. آقا گفتیم بیا سر سفره، گفتی میا. ببین تا 5 دقیقه دیگه اگه نیای دیگه بهت غذا نمیدیم. یارو مثلا 5 دقیقه 2 ثانیه اومد گفتیم بهت غذا نمیدیم، یعنی چی؟ هیچ چیزی پروندیم؟ اگه اون مطلب وحیانی بود آخه ولش کن. البته آدم بعضی وقتا به یه آدمایی میخوره حقیقتا دیگه ولش کن معنا نداره، یه جوری هن اصلا آدمای خارق العاده، همه بالاخره تو عالم عزیز تجربه کردیم با آدمایی میرسیم اصلا معلوم نیست چشونه، یا اینک زده همه چیو با اون میبینه نمیشه باش حرف زد، یه سوء ظنی داره همه رفتارا رو اونجوری تعبیر میکنه نمیشه هیچ خیری بهش رسوند. خدا آدمو گیری این جور آدما نه اندازه دیوانه میکنه آدم، یعنی رسما توک میزنه وسط مغزت رو اعصاب، تلیک 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 را میره. خب مثلا اصلا منظور من این یا میخوای اینو بگی؟ اصلا نمیخواستم چیزی بگم، همین میخوای بی‌احترامی بکنی چی نگی؟ حالا من چی کار بکنم شما چی نمی؟ ببین ببین یه جوری میخوای بگی انگار من نفهمم که خودم باید بگم تو چه کاری نکن. آقا اصلا من برم همین دیگه، میگه انقدر آدم نیستی که میخوام ترکت کنم. گرفتاری شدم خدایا، یعنی اینجا هر کاری بکنی یا هر کاری نکنی متهمی، هیچ کارش نمیشه. اینا با پیغمبر مخالفت میکردن، دیدن که نمیتونن پیغمبر رو بزنن زمین، گفتن برای مخالفت باید چی پیدا کنیم؟ زور. چه زوری بهتر از سحر؟ میریم سراغ سحر، با سحر میزنیم به زمین. خب بریم دنبال سحر، ممکنه پیروانمون یا اونایی که میخوان به ما اشکال بگیرن بگن که خب شما که دیندارید، شما که عالمی، چرا رفتید سراغ سر، سراغ ممنوعات رفتید؟ بفهمید
چرا توی این کار اسرائیل لفظ کل کل میارین؟ چرا مثلا این همه کار کل تا الان نگفتین کل کل؟ حالا که مثلا
نه نه همه کارشون کل کل بود، توی کل کل کردن کم دارن میارن. خب حالا که کم آوردن دارن از ابزارهای استفاده میکنن که تا قبل از این استفاده نمی کردن، یعنی کل کلشون به جای رسیده که دیگه براش حد یقفی هم قائل نیستن. میخوام برن سراغ چی؟ یه وسیله‌ای که مطمئنا نامشروعه، مطمئنا، ولی استفاده میکنیم. مهم اینه تو این دعوا کم نیاریم ما. یه دعوای شروع شده. آه خب مثلا حالا مثل اینکه مثلا شروع میکنه بازی کردن. مثلا فرض کنید داره شطرنج بازی میکنه، میبینه داره میبازه. بعد یه مرتبه دستشو میزنه به چایی که بریزه مورا جا به جا بشه. مثلا صفحه کاغذیه. چایمونو بخوریم، بعد تا اینجوری میکنه میزنه چای میریزه، خب آب مرار جابجا میکنه و صفحه خیس میشه، میخوان صفحه رو بردارن مرار، آخ بازی خراب شد. یعنی واقعا برای که یه بازی بیفایده رو نبازی، حاضری هر کاری بکنی؟ آره حاضر هر کاری بکنه. اینجا اینها مواجه شدن با این ایراد از طرف عوام یهود و دیگران که شما علمای یهود رفتین سراغ سر، سر که جایز نیست، چطور همچی کاری میکنید؟ ببینید کلکلو خب چی بگیم الان رفتیم سراغ سر، اینا هم فهمیدن که سر جایز نیست. کی گفته جایز نیست؟ انبیا سر میکردن و ملائک سر میکردن. کدوم انبیا؟ حضرت سلیمان علیه عزو بالله. حضرت سلیمان چجوری کارشو پیش میبرد با سر؟ هاروت و ماروت چه کاره بودن؟ اونا هم ساحر بودن. پس این کاری که ما داریم میکنیم همچی کار بدی هم؟ انبیا این کارو میکردن، ما که دیگه عالمیم. اومد تو تناسب آیات به جای رسید که بنی اسرائیل برای این که بتونن به دشمنشون با پیغمبر ادامه بدن و کم نیارن تو این کلکل، رفتن سراغ ابزار نامشروعی به نام سحر. و بدتر وقتی بهشون ایراد گرفته شد که چرا دارید با سحر پیش میرید و شما عالمید نباید این کارو بکنید، برای که کم نیارن گفتن انبیا هم با سر کار میکنن. حضرت سلیمان کلن حکومتش با سر بوده و گفتیم آقا سر که چیز نیست، سر که جایز نیست، چجوری پیغمبر کار انجام میداده؟ حضرت سلیمان پیغمبر نبوده که. پناه بر خدا از این که آدم بیافته رو دنده لش بازی، پیغمبر نبوده که. هاروت و ماروت هم که اونا ملک بودن که اونا هم انجام میدادن، پس اشکال نداره سر. طرف بهش میگه آقا چرا سیگار میکشی؟ علما هم سیگار میکشیدن عزیزم. علما روزی 18 ساعت هم بزن مطالعه میکردن، علما نماز شبشون هم ترک نمیشد. علما واجب و حرامشون که هیچی مصحب مکرورم رعایت میکرد. نه نه، من در قسمت دخانیات بیشتر علما رو الگوی خودم قرار دادم. به جهت علمی الگوی شما که به جهت علمی داییم، ایشون مدرکشون چیه؟ اصلا اهل مدرک نیستن ایشون. خب در چه حدی سواد دارن؟ عرض کردم اصلا اهل این حرفا نیستن. یعنی داییتون اسمشو میتونی بنویسه؟ اصلا این خو... یعنی چی که آدم اسم خودشو بنویسه؟ مگه نارسیسم داره؟ اصلا خودشیفته نیست دایی. تمام شد. در علم پس الگوشون اینه. در دو یه عالمی رو پیدا کرده که سیگار میکشیده، آقا سیگار با سیگار روشن میکنه. من خیلی هم در طبیعت از علما خیلی ثابت قدمم، یعنی خیلی سعی میکنم کامل مثل اون عالم. خود اون عالم روزی یه دونه میکشیده، نه دیگه، برای که من بیشتر نشون میدم روزی 4 بسته میکشم که نشون بدم ای عالم من تمام قد در خدمت شما. یه ساحر علیه زبالله، یه آدم عادی ساحر. دلیل قرآن میگه و ما کفر سلیمان. آیه به جایی میرسی که خداوند میگه حضرت سلیمان کافر نبود، چون حضرت سلیمان رو کافر میکنن دیگه. معبد سلیمان نه معبد حضرت سلیمان. یه ساحر درجه یکی بوده. عرض کنم که این از تناسب آیات، اما این آیه شریفه از یک جهت عجیب ترین آیه قرآن کریمه. در این آیه مفاهیمی اومده که در مورد این مفاهیم احتمالات بسیار گسترده است و این گستردگی احتمالات نتیجه شده این که در تفسیر این آیه نظرات خیلی عجیب باشه. علامه طباطبایی رحمت الله علیه توی جزوه که الان پیش شما صفحه 146 اونجا به 14 قسمت این آیه شریفه 102 اشاره میکنن که توی این 14 جا اختلافه که مصداق این بخش چیه. اولین شیه میگن اتبع این و تبعو که آیه با شروع میشه، اتبعو به کی برمیگرده؟ کیان؟ یهودیان؟ یهودیان عصر حضرت سلیمانن یا یهودیان عصر پیامبر؟ کل یهودی ها، اون یهودی ها، یه نکته. اختلاف دوم در عبارتی که میگه و تبع او ما تتلو، این که تتلو به چه معناست که حالا باید تو آیه به این برسیم. سومیش میگه شیاطین، شیاطین کدوم شیاطین هستن؟ جن، انس یا هر دو؟ چهار، علا ملک سلیمان، این علا به معنای فیه یا به معنای خود علاست که باز خواهیم دونه دونه اینا رو میرسیم. پنجم، ولکن الشیاطین کفروا، احتمالات تو این. ششم، یعلمون الناس السحر. هفتم، و ما انزل علی الملکین. هشتم، معنای انزال. نهم، ملکین، ملائک آسمان بودن یا دو انسان زمینی اینا. دهم، بابل که کجا بوده. یازدهم، و ما یعلمان، کدوم تعلیم مد نظره. دوازدهم، فلا تکفر، عمل به سحر یا آموختنش یا هر دو. سیزدهم، فیتعلمون منهما، منهما به هاروت و ماروت برمیگرده، به سحر و کفر برمیگرده یا چیز دیگه. چهاردهم، ما یفرقون بین المرء و زوجه، این دشمنی ایجاد کردن، محبت ایجاد کردن یا هر چیز دیگه. میگن تو این 14 تا رو نام میبرن ایشون، تو این 14 تا اختلافه. حالا فرض کنید یه نفر از اون اختلاف اول که اتبعو بگه یهودیان عهد سلیمانن، تو دومی بگه که تتلو مثلا خواندنه، تو سومی شیاطین انسان، یه نفر فرض تو احتمالات، یعنی تو اولی مثلا سه تا احتمالی، یکی بگه از اولی من نظرم رو الف، دومی ب، سومی جیمه، یکی بگه از اولی جیمه، دومی الف، سومی ب. این فرضا رو تو هم ضرب کنیم. علامه طباطبایی رحمت الله علیه میگن این آیه 1,260,000 احتمال توش مطرحه. تو هیچ آیه ای از قرآن اینقدر احتمال معنی نداریم ما. مرحوم سلطان محمد گنابادی که معروف به سلطان علی شاهه، یک تفسیر عرفانی داره تحت عنوان بیان السعاده فی مقامات العباده. بیان السعاده فی مقامات العباده، مرحوم سلطان محمد گنابادی که به سلطان علی شاه هم میگن، یه تفسیر عرفانی داره. در اون تفسیر او تمام احتمالات دیگرم آورده، میگه در این آیه 11,484,205,770,240 احتمال میشه داد. او تمام فروز رو هم باز جزئی کرده، خب یعنی همه رو آورده بعد ضرب کرده تو هم، گفته تو در هیچ آیه ای از قرآن ما اینقدر تو کلمات احتمال نداریم. خب و اون وقت شما فکر کنین از اول آیه، از اون و توعو، حالا الان میگم به چند تاش اشاره کردن، اون وا واو عطف یا واو استینافه، و دقت کنید وقتی تعداد احتمال بعدی زیاده، هر یک کلمه که دوتا احتمال توش میدی کلی نتیجه رو میبره بالاتر دیگه. حالا من که ریاضی بلد نیستم، اما عقلم یه چیزایی بهم میگه، خب که توی این که به یه گزاره پنج تایی یه ششمی اضافه میشه، این چقدر این پنج تا رو تکثیر میکنه؟ میگه 11,484,205,770,240 احتمال. چقدر تو اون تفسیر جزئی کرده که حالا کسی اگه مایل بود میتونه مراجعه کنه که کلمات هر کدوم این احتمالات درش هست. خب بگیرین تو واو این، تو اتبع و تو تک تک کلمات اینقدر، بعد حالا احتمالات این اولی با اولی، اولی 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 با اولی دومی، همینجور بریم بعد چقدر میشه. این آیه و تبع او ما تتلو شرطین الان ملک سلیمان، آیه شریفه 102 سوره مبارکه بقره، از این جهت عجیبترین آیه قرآن کریمه و احتمالات که درش داده شده در هیچ آیه دیگری وجود نداره. خب رسیدیم به ساعت استراحت. خب عرض کنم که بسم الله الرحمن الرحیم، بعد می‌فرماید در ابتدای آیه 102 در ادامه موضوع قبل که اینها رفتن سراغ قرآن، رفت سراغ زشتی های اینها و رسید به زشتی استفاده از سحر، اینا وتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، اینا تبعیت کردن از آنچه که شیاطین در ملک حضرت سلیمان و نسبت به حکومت و شریعت حضرت سلیمان ابراز می کردن. در حالی که بما کفر سلیمان، حضرت سلیمان سلام الله علیه که کافر نشد، ولکن شیاطین کفرو، کافر شیاطین بودن که یعلمون الناس از سحر، که به مردم سحر رو می آموختن و الاخر، که حالا کلش رو الان بگم خیلی چیز پیش تر پیچ می شه. و تبعو، تبعیت کردن. اول این که وتبعوا، اینا من بگم ما با توجه به فروز مختلفی که تو آیه است، یه جاهایی من چون خود مثلا آیت الله جوادی الان همین آیه رو با آیه بعد بیش از 100 صفحه بحث کردن، 100 صفحه اون کتابای تسنیم ها بحث کردن، نمونه نور علامه هم که مفصل، لذا یه جاهایی من دیگه اون نظر انتخاب شده رو میگم، یه جای پیچاشم رد میکنم، چون اگه خیلی بخوام هی بگم این احتمال اون احتمال، در نهایت احتمال مثل این لامپایی که بیش از اون چیز انرژی وارد میشه، هم مغز من هم مغز شما دچار چیز خواهد شد، گرفتار حرارت بیش از حد میشه، و از دور بگیرن میگن اینا کرونا دارن، چون خیلی داغ میشه مغزمون. ما میگیم وتبعوا عطف بر نبذ است، یعنی تو آیه شریفه 101 گفتیم که وقتی یک پیامبری به سراغ اینها میاد، ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، میاد اتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، اینا چیکار میکنن؟ اینا تبعیت میکنن از آنچه که شیاطین در مورد اون ملک و حکومت میگن و میگن اونا سحر میکردن، یعنی نبذه رو وردارید، اتبعو رو بذارید و ادامه آیه. اتبعو واوش واو عطف، نه واو استیناف. استیناف باشه یعنی چی؟ واو استیناف چی بود؟ از نفس، نفیه، از ابتدا میاد. آره از ابتدا میاد، یعنی چی؟ تازه دارش میشه. آفرین. ابتدا را کجا آوردین؟ یادتون اومد. نفع کجا بود تو استیناف؟ اصلا فعل حرف آخره دیگه. ابتداست. اگه واو واو استیناف باشه یعنی یه بحثی داره شروع میشه، آغاز میشه، تا که اینطوری نیست، این ادامه قبله. واو واو عطفه. ولما جاهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ و تبعو، این شکلی میشه، این عطف تبعو به نبذ. اینها تبعیت کردند. خب از همین اتباع اینجا دیگه کلمه به کلمه باید پیش بریم، خیلی نمیشه مثلا بگیم یه عبارت رو با هم پیش بریم، هرچند که میگم هی جمع و جور کردم که خیلی پیچیده نشه کار. و تبعو بابش باب عطف، لذا شد نبذه و تبعو. فاعل اتبعو کیه؟ کی تبعیت کرد؟ سه تا احتمال میشه داد. یک، یهودیان همه اعصار، یعنی یهودیانی که از زمان حضرت موسی علیه السلام بودن تا امروز، هر چی یهودی بوده حسابه. این یه نظر. نظر دوم میگن نه، یهودیای همون عصر حضرت سلیمان علیه السلام مد نظرن و یهودیای قبل یا بعدش نیستن. و سوم هم یهودیان عصر پیامبر. معناش چی میشه؟ اگه بگیم یهودیان همه اعصار هستن، یعنی یهودیا از زمان حضرت موسی علیه السلام، زمان حضرت سلیمان، بیایم زمان حضرت عیسی و بعد پیامبر ما، همشون اهل چی بودن؟ اهل تبعیت از اون مباحث مربوط به سحر بودن که بهش متوسل بشن و الی آخر. این اگر که یهودیان همه اعصار رو بگیریم. اگر بگیم یهودیان عصر حضرت سلیمان علیه السلام بودن، یعنی اون یهودیه که هم دوره حضرت بودن و در زمان حضرت زندگی کردن، این اتبعو اونا رو در بر میگیره، فقط اونا بودن که اهل سحر و این بازی ها و اینا بودن. اگر بگیم یهود عصر حضرتن، میگیم نه، اونها اهل این بس نبودن. یهودیای عصر پیامبر عزیزمون سراغ سحر با این شکل و سیاق رفتن و شروع کردن به چی؟ استفاده از سحر رو، اون اتهاماتی که زدن. نظر بهتر کدومه؟ یهودیای عصر پیامبر. درستش اینه که اینها رفتن، ریشش هم عرض کردم دیگه، اینا به خاطر اون مخالفت که از ابتدا با پیامبر آغاز کرده بودن، هی گفتن او پیامبر نیست، چرا جبرئیل اومده، نمیدونم فلانی نیومده، چرا ما رو قوم برتر اعلام نکرد، چرا اینو گفت، چرا احکامش ما فهم، انقدر گفتن هی رد شد جوابشون داده شد، هی قرآن با جدال احسن حرف اینا رو زد زمین و خابوند، دیدن دارن شکست میخورن، گفتن بریم از سحر استفاده بکنیم بلکه بتونیم یه کاری انجام بدیم و پیروز بشیم. ولذا اینا وقتی ما میگیم یهود عصر حضرت مد نظر این آیه است و تبعو دلالت بر اینا میکنه، به ما اشکال میکنه، میگن حرف شما حرف دقیقی نیست. چرا؟ میگن شما میگید این که یه عده‌ای از شیطان تبعیت کردند و سراغ این و اون رفتن به یهود عصر پیغمبر برمیگرده. میگیم آره. میگن اینجور نیست، اتباع از شیطان به اومدن و به بعثت پیامبر ربطی نداره، یهودیا قبلش هم تابع شیطان بودن. شما میگید و تبعو رو عطف میدیم به نبذه. نبذه یعنی پشت سر انداختن. آره، اینها نسبت به پیامبر این کارو کردن و گفتن آقا ما تورات رو پشت سر انداختیم، کتاب تو که جای خود داره، اما تبعیتشون از شیطان ربطی به پیغمبر نداره، پس این یهود یهود دوره پیغمبر نیستن. یه بار دیگه بگم، اگه جای پیچیده میشه شما بگین، چون بچه های تو خونه نمیتونه همون لذت، اونا که دارن تند میگن پیچیده شد دوباره بگین، خب ولی بگین اگه جای پیچیده است. ما میگیم یهودی هایی که وتبعوا ما تتلو الشیاطین هستن، یهودی های دوره پیامبرن، با ما مخالفت میکنن، میگن که شما وتبعوا رو عطف به نبذه کردین، میگین چون اون به اون یهودی ها میخوره اینم میخوره، در حالی که اینا نباید به هم عطف بشه. نبذه خب مشخصه که یهودی های دوره پیامبرن که کتاب الهی رو پشت سر انداختن، یعنی تورات رو حاضر شدن پشت سر بندازن ولی قرآن رو تایید نکنن، اون معلومه یهودی های دوره پیغمبرن، ولی این به اون نمیخوره. چرا؟ به خاطر اینکه تبعیت از شیطان و دنبال روی شیطان و استفاده از نمیدونم ابزارهای شیطانی با اومدن پیغمبر نبود. یهودی از قبلش هم این کارا رو میکردن، اونا همیشه همینطوری بودن. پس این که بگوییم این و تبعو فاعلش یهودیان دوران پیامبر هستن حرف درستی نیست. این نظر مخالفینه که اشکال میکنن به ما. اشکال معلومه؟ پاسخش چیه؟ دو تا پاسخ میدیم. یک، میگیم این اتباع از شیطانی که اینجا گفتیم همراست با توسل به سحر، یعنی این تبعیت از شیطانی که اینجا مرتکب شدن برای که به قول خودشون بر پیغمبر پیروز بشن همراه با چی بود؟ همراه با توسل به ابزاری بود به نام سحر. در حالی که ما در مورد یهودی ها قبل از بعثت پیامبر، یعنی مثلا در دوران حضرت عیسی علیه السلام، اینو نداریم که اینا برای پیروزی دینی و پیروزی اعتقادی به سحر متوسل شده باشن. پس دلیل اولی که ما میگیم این یهودی ها یهودی های دوره پیغمبرن اینه که اتفاقی که داره میفته، یعنی توسل به سحر برای پیروزی اعتقادی، در میان یهودی های قبل از پیغمبر خیلی باب نبوده. این با اومدن پیغمبر اینا رفتن سراغش، چون احساس کردن دیگه هیچی براشون باقی نمونده. این نکته اول. بله؟ نه، این که در میان سحر یه معنایی داره، این که طرف یه کار طبیعی بکنه لزوما بهش سحر نمیگن، بعد تو معنای سحر سه تا معنا رو میگیم. بچه هم شیوعش در میان علمای یهود به این شکل نبوده. ببخش این صدا چیه؟ بیرونه؟ آره. قابل توجه که عده نوازنده دارن زحمت میکشن و دلها رو شب نیمه شاد بکنن، ما صدای اونا رو داریم، جای شما خالی. بفهمید سوالتون. من حالا فیلمو ندیدم خب و نمیدونم، اما به کارگیری جن سحر نیست، لزوما سحر این نیستش. خب سحر یه معنایی داره که تو معنای سحر عرض خواهم کرد. دلیل اول که چرا این یهود همدوره پیامبرن اینه که در میان علمای یهود قبل از این جریان استفاده از سحر با این هدف شایع نبوده. دو، خیلی دارنش گمان نمی کنم اینا اون کاروان باشن. آره اون بچه هایی که قرار با هم بخونن و اینا، نه این یه نفره و نوع اشعار و ریتم آهنگی هم که داریم میشتمیم به نظرم یه مقدار زیادی یعنی آره آره حالا قبل از انقلاب ما که نمیدونیم چه خبر بوده، شما اگه در جهان هستین اینا. بله اگه چیزی میکروفون رو بذاریم در پنجره که بچه هم بشنم. خیلی ایشون داره به نظرم فضا رو شاد میکنه، یعنی غیر از تولد امام زمان فکرم سجاد جشن تولد دیگه هم داریم. بله حضور شما عرضم که دلیل دومی که این یهود دوران پیامبرن و یهودی قبل نیستن اینه که اتباع در زمان پیامبر اتباع محض شد، یعنی خیلی شدید و غلیظ شد. ببینید اینا به ظاهر علمای یهودن دیگه، مردم به اینا مراجعه میکنن، اینا تو برخورده با مردم یه ظواهری رعایت میکنن، یه تعبدی میبرزن، یعنی انگار تابع شیطان هستن نیستنه، یه حدی جلوتر نمیرن. چرا؟ چون بالاخره اینا رو به عنوان علمای متدین یه دین میشناسن. اما همین علمای متدین یه جایی احساس میکنن دیگه خیلی نیازه با شیطان همکاری کنن. عرضم رو دقت کنید، بس اینه که شاید اتباع قبلی علمای یهود از شیطان انقدر عمیق نبوده باشه، یا یه وقتی کسی میخواد کارش پیش بره، یه وقتی هم شیطانی رفتار میکنه، یه وقتی کسی احساس میکنه کارم پیش نمیره جز این که بشم عبد شیطان. این که علمای یهود چه اتفاقی الان برشون افتاده که شما میگید تبعیتشون شدید شده. تا قبل از این علمای یهود با هر ترفندی که بود سر مردم رو کلا میذاشن، با هر ترفندی بود کم میکردن، زیاد میکردن، به تورات اضافه میکردن، ای جوری بالا. الان کار به جایی رسیده که داره دین یهود و علمای یهود کلن به باد میرن. اینا دیگه مسئله شون مسئله مرگ و زندگیه، شدن الغریق که یتشبسو به کل هشیش. آدمی که داره غرق میشه فرض کنید افتاده تو دستشو به هر آقا این چمن به این نازویی که نمیتونه تو رو نجات بده، اون موقع عقلش دیگه کار هرچی دم دست باشه میگیره. لذا خیلی از این افرادی که دارن غرق میشن کسی میخواد نجاتشون بده چیکار میکنن؟ اون یارو رو غرق میکنن، میگیرنش، یارو نمیتونه تحرکتش. یه چیز عجیب غریبیه، چون اون موقع طرف اکسیژن کامل به مغزش نمیرسه، نمیتونه تحریک کنه که خودت در اختیار این قرار بده، این تو رو نجات میده. اونو صفر میگیرن، دو نفری با هم غرق میشن. نتیجه اخلاقش اینه کسی داشت غرق میشد اصلا اون دور بگین السلام علی اهل لا اله الا الله من اهل لا اله، برین جلو بخواد نجاتش بده، احتمال داره شما هم با خودش ببره پایین. حتی اون ناجیات چیزن معمولا دیگه یاد گرفتن اول میذارن پس کله طرف چیکار میکنن که مؤدب باش، مثلا یاد بیوشش میکنن یه جوری میکشوننش کنار دیگه. این که در دوران پیامبر عزیزمون کار علمای یهود و دین یهود گره خورد، یعنی دیگه همه چی میخواست دست بره. تو این شرایط طبیعی است اینه که اتباع اینا از شیطان شدیدتر و غلیظتر و عمیقتر بشه، ولذا با این احتمال میگیم این اتباع از شیطان و این جور دل به شیطان دادن و تبعیت محض از شیطان طبیعتاً وقتی روی میده که اینا دیگه احساس بکنن هیچ پایگاه دیگری ندارن و دارن از بین میرن. با این دو احتمال، این که فاعل و تبعو یهود عصر پیامبر باشن احتمالش بیشتر. میفرماید که و تبع او چیو ما تتلو، آنچه که میخونن، که باز بعد باید بگیم ما تتلو کیا، شیاطین، که باز شیاطین کیا هستن. این که و تبع او ما تتلو شیاطین، که مصداق شیاطین در انتها خواهد اومد، ما تتلو بس اینه که خود تتلو یعنی چی و بعد مصداق شیاطین کیان، که تتلو شیاطین به علا کی میرسیم این عبارت کامل خواهد شد. یعنی تیک تیکه مجبورم بگم، بعد تو علا معنای ما تتلو شیاطین علا معلوم خواهد شد که شیاطین چی کار میکردن. ما تتلو، خود تتلو از ریشه و ماده تلاوته، تلاوت با یا بدون علا به اون قرائتی میگن که ازش چی میشه؟ تبعیت میشه. یعنی ما یه قرائت داریم، قرائت یعنی چی؟ خواندن. فرق تلاوت با قرائت چیه؟ نه این تبعیت، نه تبعیت در قرائت، تبعیت در عمله. یعنی خواندنی که پشت شی بیاد افراد ازش تبعیت بکنن از آنچه که تلاوت شده. خب قرائت خواندنه، تلاوت خواندنی است که چی ایجاد بکنه؟ عمل ایجاد بکنه، تبعیت ایجاد بکنه. این معنای تتلوه که از تلاوت گرفته شده. این که چرا آیه میگه که و تبع او ما تتلو شیاطین علی ملک سلیمان؟ خب شیاطین چی کار داشتن به شریعت حضرت سلیمان، به حکومت حضرت سلیمان و به خود حضرت سلیمان؟ قاعده اینه، در قرآن هم داریم که ما نبی نفرستادیم مگر اینکه شیاطین رفتن سراغش دیگه. وقتی شیطون برای اینکه من مرتکب گناه بشم و سمت خیر نرم برای من یه نفر تلاش میکنه، وقتی یه نبی میاد که میخواد خلقی رو هدایت بکنه، طبیعتا اون شیطان هزاران برابر باید تلاش کنه. چون اگه اون پیغمبر رو بزنه زمین، جلوی هدایت خلقی رو گرفته. ما داریم که شیطان چند جا رن نه چیکار کرد؟ نعره زد. یه جاش کجا بود؟ تولد پیغمبر ما. الان نماد رسول بسیم. اصلا نماد عید قدیر فکر کنم داریم. اون پنج جایی که شیطان نعره میزنه، یکیش قدیره؟ یادم نیست قبلا گفتم. مطمئنین شما؟ نگاه نکنیم تو گوگل. اگه مطمئن یکیش اما الان نماد رسول بسیم. رسول پیامبران هم قدیر نماد ائمه هست، یعنی امام پیامبرون هم رسول دین هم. آره تو فرمانده های بعضی دیروز این هم نیست. عرض کنم که اینا هر روز هستن دستن در کار هستن. الان نگی نکجا میدونن دیروز چه خبر. اینا دستن در کار برگزاری کلاس هستن. گفتم الان باز شاهده به وجود میاد. حضور شما عرضم که ما اینا هر روز دارن شادی میکنه. آره طولانی از اول تا آخرش هم ما صداش نمیشنیم. آخر ترشم بسته است. اینو دوباره بازت برگردن از همینجا خارج بشن. حضور شما عرضم هر پیامبر، لذا با تولد پیامبر ما شیطان نعره زد به خاطر اینکه تموم شد. هر چی رشته بود حضرت پنبه کردن. موجودی به دنیا آمد که مسیر بشریت رو عوض میکنه دیگه، و به اعتبار اوست که خداوند تمام انبیا رو به ثمر میرسونه. خلاصه تمام تلاش انبیا به عزت پیامبر ماست و به عزت پیامبر ما همه انبیا در ظهور آقا و مولامون حضرت صاحب ارواحنا الفدا. لذا این که شیطان هی رش پنبه شد، هی شیطان میگه پیغمبر از دنیا میخواد بره، قدیر اتفاق میفته. بیا گفتیم این قدیر، این قدیر هم که مستدام شد، نه فقط علی، فرزندانش، فرزند آخرش هم کارو تمام میکنه. یعنی ببینید یه وقت هست مثلا میگم من میخوام به یه مسئولیتی برسم، مسئولیتی میدن به ایشون، میگم عیبی نداره سنش بالاست میمیره، من مسئولیتو میگیرم دیگه. آقا این مریض میشه، من امیدوار میشم، تمومه، مریضیش قطعیه، حالش بده، بردنش بخش مراقبت ها. بعد یه مرتبه میاد میگه خب من فرزندم رو به جانشین خودم منصوب کردم. ای بابا، بعد فرزندش چند سالشه؟ 2 سالشه. من الان 70 سالمه. یعنی مثل جریان ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه میشه. ناصرالدین شاه 50 سال حکومت کرد، مظفرالدین شاه که جانشینش بود بدبخت دیگه وقتی داشتن می آوردن رو به موت بود از حکومت اینا، همون تتمش چیز کمی گیرش اومد. یه امیدی شیطان داره که پیغمبر خب شهید میشه، پیغمبر شهید میشه، امیرالمومنین اونو شهید میکنه، امام مجتبی هست، تموم نمیشه. این شیاطین هر پیامبری اومده اومدن و سعی کردن کار او رو خراب کنن. نسبت به حضرت سلیمان علیه السلام چه کار کردن؟ چون موضوع آیه جریان ابتلای حضرت سلیمان به شیاطینه و امت و شریعت و حکومت اون حضرت. عمل کرده شیاطین در قبال اون حضرت و در زمان اون حضرت 4 تا چیز بود. 1، تلاوت و تدریس متون سحر. متونی که این بحثای سحر درش بود اینا رو میخوندن و تدریس میکردن که یه عده‌ای اینا رو بشنون و یاد بگیرن. 2، تعلیم مزامین و کیفیت سحر. یه وقت از شما یه چیزی رو بر طرف میخونی میشنوه، یه وقت میگی نه بیا بهت بگم چطور میتونی اینو محقق بکنی و چطور میتونی از اون آثارش استفاده کنی. این رو هم به عنوان دومین مساق ابتلا. 3، استعمال سحر در انحلال خانواده و به تبعش جامعه. چجوری چکار بکنیم؟ از سحر استفاده بکنیم برای اینکه 1، خانواده رو که بعد میرسیم که چطور بین زن و شوهر اینها تفرقه و اختلاف ایجاد میکنن. شما خانواده رو که زمین زدی خیالت راحت باشه از اون اجتماع چیز خاصی باقی نمیمونه. یعنی وقتی یک جامعه خانواده که عنصر تشکیل دهندش زمین خورد، اون کل بدون این اجزا امکان ادامه حیات نخواهد داشت. اینم از سومین